أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وهو خير ناصر ومبين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا ومهدية الله فاللعن الدائم على أعدائه من أعداء الله إلى يوم لقاء الله. در رابطه با واژه سنت بود در قرآن که ما یکی از آیات رو آیه 26 سوره نساء را و یهدیکم سنن الذین من قبلکم از بعضی از مفسران شیعه و سنی عرض کردیم. در آیه 77 سوره اسراء سنت من ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا یا سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. این دوتا آیه دیگه صریح ترین آیاتیست در رابطه با سنت که ولن تجد لسنت الله تبدیلا با لن نفی ابد، سنت الهی هرگز تغییر نخواهد کرد. بلا تجد لسنتنا تحویلا، برای سنت ما هرگز تغییر نخواهی یافت. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان جلد 17 صفحه 58 میگه ولن تجد لسنت الله تبدیلا، یا ولن تجد لسنت الله تحویلا، تبدیل سنت ان توزع العافیت و النعم موضع العذاب. یکی از سنت لایتغیر الهی این هست که نعمت جای خودش و عافیت جای خودش هست. نعمت جای خودش و عافیت جای خودش هست دو تا معنا داره. یک معنا این که خدای عالم یک فردی را که مستحق عذاب هست نعمت نمیدهد، مستحق نعمت هست عذاب نمیدهد. جزاءً وفاقا، پاداش هر کسی موافق عمل او هست. و یک تعبیر که قوم علامه طباطبایی دارد این که ان ینگل العذاب من قوم یستحقونه الى غیرهم، اگر بناس یک قومی عذاب شوند هرگز عذاب از این قوم به قوم دیگر چیه؟ جایگزین نخواهد شد. ولا تزر وازرتن وزر اخرى و سنت الله لا تقبل تبدیلا ولا تحویلا. چرا؟ لأنه تعالی علی صراط مستقیم لا یقبل حکمه تبعیضا ولا استثناء. این در حقیقت همه این سنت ها را برگردانده به همون بلای آسمانی یا نعمت های آسمانی که هر کسی آنچه که مستحق هست به همون خواهد رسید. یا به عبارت دیگر سنت فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. کسانی که شرا هست خیرا یره نیست، کسانی که خیرا هست شرا یره نیست. این فرمایش علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. مثلا مشهور
مثلا میگن که حالا مردمی مشهور
ببینید بعضی از چیز هست چه بسا انسان گناهی می کند، در روایت ما داریم اثر گناه تا 70 نسل او را شامل می شود. مثلا مثل شراب که کسی می خوره معتاد به شرابه، این الکل در سلول‌های او اثر می‌گذاره، فرزند او آلوده میشه، نوه او آلوده میشه، برایش نتیجه او آلوده میشه. این پزشک روز هم ثابت کرده افرادی که الکلی هستن چند نسل اثرات بد الکل توسط ژن که حامل انتقال اوصاف یا صفات است به فرزند، به فرزندان منتقل میشه. بعضی وقتا هم هست مثل من سن سنتن سیعه فله وزر من عمل بها، افرادی میان یک کاری انجام میدن ولی این گناه به قدری زیاد هست، این فرد نمیتونه تمام دوران محکومیت رو در عمرش تحمل کنه. مثلا یک فردی یه گناهی کرده، حکمش 500 سال زندانه. 500 سال زندان این 70 سال بیشتر عمر نمی کنه. برای اینکه به دیگران عبرت باشه، برای اینکه دیگرانی که فرزندانشون رو دوست دارن، نسل خودشون رو دوست دارن، نمیخوان نسلشون آلوده بشه، خدا میاد یک نمونه های انتخاب میکنه، نتیجه گناه یک عبد را به نسلهای بعدی هم انتقال میده و این باعث عبرت دیگران هست. ولی آیا این در حق این ظلم هست یا نه؟ این رو آقایان نسبت به اینها طور دیگه جواب دادن. خدای عالم درست است، فرزند او به خاطر پسر گرفتار شده، ولی خدای عالم میاد فردای قیامت به خاطر این که این خود نوه نتیجه بدون آنکه گناهی مرتکب شود یک عذابی تحمل کرد در دنیا، در آخرت خدای عالم اون رو جبران میکنه. وقتی که جبران کرد میلاد رضایت عبده، داریم در روایات اونهایی که در دنیا محروم بودند، مثلا از چشم محروم بودند، از دست محروم بودند، از گوش محروم بودند، خدا به خاطر محرومیت فردای قیامت پاداش سنگینی به اینها میده، به طوری که عبد آرزو میکند دوباره برگردد به دنیا محروم کل اعضا زندگی کند تا اونجا بره اون پاداش های سنگینی را که خدا به خاطر محرومیت از نعمت بود داده بود متحمل بشه. تزیدی عدل الهی، ما اگر قیامت رو اضافه نکنیم به دنیا، خب 90% کارهایی که در دنیا صورت میگیره به ظاهر محکوم به ظلمه، چون تعدادی از افرادی هستن حقشون پایمال میشه بدون آنکه انتقامی برای اونها گرفته بشه، تعدادی هستن بدون آنکه گناه بکنن گرفتار میشن. چه بسا یک دفعه یک همسایه یک کاری انجام میده به خاطر این گناه، وقتی از بالا گناه میاد همه همسایه ها را میگیره. خیلی از موارد به خاطر 10 نفر گناه کردن بیماری وبا میاد، زلزله میاد، در این زلزله خلاصه خشکتر همه میسوزن، ولی خدای عالم اونهایی که خوش بودن سوختن، تر بودن سوختن، خب استحقاقش داشتن، خشکهایی که سوختن فردای قیامت جبران میکنه. در رابطه با این آیه آقای قرطبی که میگه فهل ینظرون الا سنت الاولین، ای انما ینتظرون العذاب الذی نزل بالکفار الاولین فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تعدیلا. ایشون هم شبیه فرمایش های طباطبایی دارد، ای اجر الله العذاب علی الکفار و یجعل ذلک سنتا فیهم فهو یعذب یا یعذب بمثله من استحقه لا یقدر احد ان یبدل ذلک. اون کسی که استحقاق عذاب دارن عذاب میشن و کسی هم نمیتواند این عذاب فرد مستحق را تغییر بدهد و نه این عذاب را از خودش به دیگران محول کنه. و سنت طریقه که مراد از این سنت برای شما عرض کنم طریق و روش است، و جمع سنن و قد مضا فی آل عمران و اضافها الی الله عز و جل و قال فی موضع آخر سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا، که سنت رو به انبیای گذشته نسبت میده، سنت اون پیامبرانی که قبل از تو بودن. فعضاف الالقوم تعلق الامر بالجانبین کل عجل. اینجا یک دفعه سنت الله، یک دفعه سنت من ارسلنا هست، مثل کلمه عجل که گاهن عجل به الله نسبت داده شده، گاهن به قوم نسبت داده شده. و این عجل الله لآتم، این عجل الهی میاد. فا ازا جا عجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. سنت هم به همین شکله، سنت یک دفعه به الله نسبت داده میشه. ولن تجد لسنت الله تحویلا ولا تبدیلا، یک دفعه این سنت به انبیا نسبت داده میشه. سنت من ارسلنا قبل کمین رسولنا، در تمامی اینها به معنای طریقه و روش و قوانین ثابت لایتغیره. حالا نسبت به انبیا باشد، اونجا هم به معنای یک قانون لایتغیر هست. سنت تمام انبیا در گذشته ابلاغ بوده و بعد از ابلاغ چه تمام این قوانین ثابت لایتغیری که در گذشته بوده در امت تو هم همین روش هست، در خود تو هم هست. در ضمن این که سنت انبیا هست، سنت الله هم هست. یا در بعضی از آیات والله یکتب، بفرمایید اون آیه شریفه را، ما یبیتون، آنچه را که شب تا صبح می کنید خدای عالم می نویسد. کتابت به خدا نسبت داده شده. والله یکتب. در آیه دیگر داره ولدیهم رسولنا یکتب، رسول ما و ملائکه ما هستن اینها را می نویسن. یا در قضیه مرد الله یتوفى الانفس حین موتها، یعنی توفی مستقیم رفته روی خدا، الله یتوفى الانفس حین موتها. در جای دیگر میگه و توفاهم یا فتوفاهم ملک الموت الذی وکل بکم. ولذا یکی از مشکلاتی که وهابیت دارد، یؤمنون به بعض الکتاب و یکفرون به بعض هستند. اینها یک آیه را میگیرن، آیات دیگر رو چیکار میکنن؟ رها میکنن. آقا لا یعلم الغیب الا هو، پس شما که میگید علم غیب میدانن، این کفره، شرک، ارتداد نسبت فعل الهی به دیگره. خب بابا قرآن اگر در یک جا آمده گفته عالم الغیب لا یعلم الغیب الا هو، در جای دیگر هم میاد میگه عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. اینم هست. ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. پس در هر کجا عزیزان دقت کنن، یک امری به خدای عالم هم نسبت داده میشه و به غیر نسبتش به خدا ذاتی و استقلالی است. الله یتوفى الانفس ذاتا استقلالا، ولی به غیر نسبت داده میشود استدلالی و توکیلیه. قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، یعنی کلمه وکل مسئله روشن کرد، یعنی توفی ذاتن کار خداست، ولی این توفی که ذاتن مال خدا هست، خدای عالم وکالت میدهد به بنده. ولذا با این برنامه این آقایان که خیلی زیاد مانور میدن نسبت به زیارت جامعه کبیره، که آقا در قرآن ما داریم میگیم یا این ایاب الناس الینا و حسابهم علینا، ولی در جامعه میخوانید ایاب الناس الیکم و حسابهم علیکم، این کفره. شما دارید یک صفت خدایی را برای ائمه تثبیت میکنید. خب بابا ایاب الناس حسابهم ذاتن مال خدا، استقلالا مال ائمه علیهم السلام، ائمه دیگه از ملائکه کمتر نیستن که. ولی ذا این آقایان با یک چشم وقتی نگاه میکنن حقایق رو وارونه میبینن، ولی اگر ما با دو تا چشم به حقایق نگاه بکنیم، همون ذاتی و استقلالی و توکیلی استدلالی، همه مسائل حقه. ولی ذا قرآن داره میگه و ما رمیت، یعنی از رمیت، هم و ما رمیت دارد هم از رمیت دارد، ولکن الله رما. یعنی خیلی واضح و روشن کرده این آیه، یعنی همه چی رو حل کرده. و ما رمیت، پیغمبر تو که تیر ننداختی، از رمیت اون وقتی که داشته تیر منداختی، هم میگه تیر انداختی هم میگه تیر ننداختی، بعد میگه ولکن الله رما، این خدا بود به دست تو تیر رو انداخت. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. عبد کاری انجام میدهد، کسی که چشم مادی دارد تصور میکند کار مال عبده، ولی کسی چشم خدایی دارد، عبد و ما بیدهی لمولا، حرکتی از عبد صادر میشود همه نشأت گرفته از ذات اقدس ربوبیه. این هم از این. اما سنت در لسان معصومین در بهار، برای شما ارز کنم جلد 68 صفحه 257 یک بابی رو مرحوم مجلسی آورده، من دیدم جامع ترین جایی که کلمه سنت را از زبان معصومین بررسی کرده و زیر رو کرده قضایا را و روایات مختلفی آورده که سنت در لسان معصومین روشن بشه، همین باب 72 هست که اسم بابش هم از ثواب من سن سنت حسنه و ما یلحق الرجل بعد موته. چند روایتی در اینجا از کتابهای مختلف آورده که از امام صادق سلام الله علیه هست، لیس یتبع الرجل بعد موته من العجر الا ثلاث خصال، بعد از مرگ سه چیز برای بشر خلاصه ثواب تبعیت داره، قطع نمیشه، منقطع نمیشه، صدقتون اجرعها فی حیاته فهیه تدوی بعد موته. مثلا آمده مدرسه ساخته، حسینیه ساخته، مسجد ساخته، بعد از حیاتشم پرونده بازه. سنت و هدن سنها فهیه تو عمل بها بعد موته، یک سنت هدایتی را از این دار دقت کنن اینها، بعد ما با این واژه سنت هدن کار داریم، سنت هدایتی که بنیانگذاری کرده بعد از او به این سنت عمل میشه. مثلا آمده شبهای جمعه بساط دعای کمیل راه انداخته و این به صورت یک سنت شده، هر شب جمعه بعد از او هم مردم جمع میشن دعای کمیل مثلا میخوانن، خب این سنت حسنه است که بعد از او هم پروندهش بازه. و ولدون صالحون یستغفر الله. باز روایت دیگر هست که برای شما هستم، خصال ینتفع به المؤمن من بعد موته تا آخره. میمون قدا از ابی جعفر امام باقر، ایما عبد من عباد الله، باز اینجا سن سنت هدن کان له مثل اجر من عمل بذلک من غیر ان ینقص من اجورهم شیئون. و همچنین ایما عبد من عباد الله سن سنت زلالتن کان علیه وزر مثل وزر من فعل ذلك من غیر ان ینقص من اوزارهم شیئون. سنت سیئه گذاشته، هر کس به این سنت سیئه عمل می کند بدون آن که از گناه اینها کم بشود، گناهی برای اون سنت گذار هم نوشته می شود. بهار جلد 68 صفحه 258. باز از اسماعیل جعفی از امام باقر، من سن سنت عدلین، اونجا داشت سنت هدن، اونجا داره سنت عدن، عدل فتبع کان له مثل عدل من عمل بها من غیر ان ینقص من اجورهم شیئون ممن سن سنت جورن. اونجا سنت هدن بود و زلاله، اینجا سنت عدل و جورن هست. فتبع این سنت جور بعد از او هم مردم به این سنت جور عمل می کنند. کان له مثل وزر من عمل به من غیر ان ینقص من اوزارهم شیئا. و همچنین از امیر المؤمنین سلام الله علیه در کلام 123 نهج البلاغه، طوبی لمن زل فی نفسه و تاب کسبه و صلحت صلحت باید باید صلحت سریرتو و حسنت خلیقتو و انفق الفضل من ماله و امسک الفضل من لسانه و عزل عن الناس شره و وسعته السنه ولم ينسب الى البدعه. خوشا به حال اون بنده که چنین و چنان باشد و سنت آنچنان او را فرا بگیرد و آنچنان شبان روز به سنت عمل کند تا اینکه فرصت اینکه به طرف بدعت برود ندارد. تمام زندگیش رنگ سنت دارد، به هیچ وجه در زندگی بدعتی صورت نمی گیرد. مثلا عزیزان رو دقت کنند، و وسعت و سنت یعنی به قدری سنت های الهی گسترده است که اگر بخواهد کسی در هر موردی به سنت الهی عمل کند دیگه فرصتی نیست و جای خالی و خلعی نیست که انسان بخواد اون جای خالی رو با بدعت چکار کنه؟ پر کنه. این هم این عبارت باز از امام سجاد سلام الله علیه هست، این افضل الاعمال عند الله ما عمل بالسنت و این قل. افضل اعمال اونیست که انسان عمل کند به سنت اگر که کوچک باشد. این که در بعضی از موارد اورادی رو نمیدونم کسی 10,000 مرتبه فلان آیه را بخواند، فلان ذکر را بخواند، بله اذکر الله کثیرن در او شک نیست، هر چه انسان ذکر خدا بیشتر کند پاداشش بیشتره، ولی این که ما بیاییم از پیش خودمون آقا مثلا کسی مثلا 110,000 مرتبه بگوید یا علی، 110,000 مرتبه مثلا فلان سوره را بخواند، 1,000 مرتبه فلان ذکر را بخواند، بله اگر اینا مستند به معصوم باشد، ولو با سند ضعیف، ولو با سند ضعیف مسئله درسته. چون در فضائل چه شیعه و چه سنی معتقد هستن حدیث من بلغ ثواب درست میکنه، پاداش درست میکنه، حدیث من بلغ استحباب درست نمیکنه ها، حکمی از احکام شرعیه را تثبیت نمیکنه، فقط کار حدیث من بلغ در حقیقت کارخانه ثواب سازی پاداش سازی که فرمود من بلغه و انی ثواب فعمله فله هذا الثواب یا فیبلغه حتی لم اقله. این رو در منابع اهل سنت هم مفصل روایت را آوردن، گرچه بعضی از اهل سنت در برابر این حدیث من بلغ موضع گرفتن و رد کردن، ولی از نظر سند حدیث من بلغ کن هیچ اشکال سندی ندارد. البته به اون آبتابی که ما درباره حدیث من بلغ داریم اونها این چنین نیستن، یه مقدار حدیث من بلغشون کمرنگه، گرچه بزرگانشون ابو حنیفه قائل به حدیث من بلغه، امام مالک قائل به حدیث من بلغه، امام شافعی احمد ابن حنبل، این تله گنده هاشون همه در حدیث من بلغ حالا یا اسمش میارن یا خودش میارن فرقی نمی کنه، اینها همگی قائل هستن در فضائل در فضائل ما میتوانیم به روایات ضعیف عمل کنیم. حالا در فضائل در غیر احکام محرمات و واجبات که اینها میگن ما میتوانیم مثلا در سیره تاریخ غیره ما میتوانیم به روایات ضعیف عمل کنیم، این همون معنای حدیث من بلغه یه چیزه به قول شاخ دوم زیادی نباید داشته باشه. ببین رجاءن انجام دادن، این برای این که ما بخوایم این رو مستند به خدا کنیم یک تعبدی میاره، من این کار رو انجام میدهم چون خدا گفته، این باشه این یه مقداری سخته، چون ما در صورت میتوانیم حکمی را به الله نسبت بدیم از صدورش خاطر جمع باشیم، مادامی که صدور روایت از معصوم برای ما قطعی نیست، مضمون روایت را نه به معصوم نه به پیغمبر نه به خدا نمیتونیم نسبت بدیم. البته ببینید این دو تا مسئله از عزیزان دقت کنند، ما حرفمون در حدیث ضعیفه نه در حدیث دروغ. حدیثی که ما قطع داریم دروغ هست، من حدث الکذب و هو یعلم انه کذب فهو احد الکاذبین، اگر کسی حدیث دروغ را نقل کند و بداند دروغ از خودش هم یکی از دروغگو هست، دروغگوی اول حدیث ساخته، دروغگوی دوم هم حدیث دروغ را داره مطرح میکنه. ولی بس سر این است که این حدیث ضعیفه، راوی مجهوله، برای شما عرض کنم توصیقی دربارش ما ندیدیم، نمیدانیم آیا این آقا ثقه است یا غیر ثقه، یا به صورت مرسل آمده ان رجلن امن سمع امن روا، یا به صورت رویه آمده و امثال این که ما احتمال صدق و کذبش یکسان داده بشه. در اینطور مواردی که ما میگیم روایت، ما 79 روایت ضعیف داریم، 70 رقم، و این که ما میگیم در حدیث من بلغ یا غیره یا روایات ضعیف ما اینها برای ما حجت هستند در غیر از واجبات و محرمات، احادیث ضعیفه که به عللی برای ما وساقت راوی محرز نیست، وگرنه اگر قد پیدا کنیم که یکی از روات متهم به کذبه، متهم به وضع حدیثه، در اونجا هزار تا روایت دروغ را شما کنار هم بگذارید حاصل جمعشن میشه چه حدیث دروغ، اینا به هیچ وجه امری را خلاصه چیز نمی کنه. باز روایت دیگر که آخرین روایت هست، الا ان لکل عبادت شره، هر عبادتی خلاصه به قول استقبال تندی داره، وقتی انسان میشنوه مثلا هر کس مثلا 100 مرتبه قل هو الله بگه بعد از نماز، انسان شروع میکنه چند روزی 100 تا قل هو الله خواندن، بعد نه میبینی 100 تا قل هو الله خواندن نزدیک یک ساعت وقتش گرفت، از مطالعهش ماند، از کارهای دیگرش ماند. ثم تسیر الی فتره، یواش یواش، حالا 100 تا خوانیم ولی 50 تا بخوانیم امروز، فردا 30 تا بخوانیم، پس فردا دیگه آخر هفته آقا این همه ذکر گفتیم به قول فایده ای ندارد دیگه، ترکم میکنه. فمن صارت شرت عبادته الی سنتی فقد اهتدا، هر کس اون شر یعنی عبادت خیلی تند و گستردش به سنت من برگردد فقد اهتدا، اگر در یک روایتی دید از قول من گفتم کسی 100 مرتبه قل هو الله بخواند چنین چنان، اگر این خلاصه رو آوردن به عبادت و شدت عبادت و شدت رغبت و نشاط در عبادت به سنت برگردد فقد اهتدا، و من خالف سنتی فقد زل و کان عمله فی تباب فی خسران، اما اینی اصلی و انام و اصوم و افتر و ازهک و ابکی، من پیغمبرم هم نماز میخوانم هم میخوابم هم روزه میگیرم هم میخورم هم میخندم هم گریه میکنم. فمن رغب عن منهاجی و سنتی فلیس منی و قال کفا بالموعت موعزتن و کفا بالیقین غنن و کفا بالعبادت شغلن. خوشا به حال اونهاییست که تمام اعمال و رفتار و کردارش منطبق با سنت هست. و السلام علیکم و رحمت الله.